بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما این بود که مفاهیم تصوری و تصورات ذهنی گاهی جزئی‌اند و گاهی کلی. در جلسه قبل اقسام مفاهیم جزئی یا تصورات و ادراکات جزئی بیان شد. ادراکات حسی، مفاهیم و ادراکات حسی و خیالی و وهمی. البته گفتیم که در مورد ادراکات وهمی تعبیر صورت یعنی تصور در مرحله اول صحیح نیست، چون در مرحله اول اونچه که ادراک می شود معناست، معنای جزئی است و نه صورت جزئی، و این برخلاف ادراکات حسی و خیالی است که در اونها در بد و امر و از آغاز پای صورت و تصور در میان است، یعنی قوه حس مشترک کارش صورت برداری است و قوه خیال کارش حفظ صورت‌های برداشته شده توسط حس مشترک است، در حالی که قوه واهمه، بنابراین که چنین قوه‌ای ما داریم در نفس ما و یا برای نفس ما هست، و یا قوه عاقله در جهت انتصاب و اضافهش به معانی جزئی، یعنی از این حیث، نه از حیث انتصابش به معانی کلی. بنابر رأی صدرالمتعلهین که منکر وجود قوه مستقلی به نام قوه واهمه است و ادراک معانی جزئی را مثل محبت جزئی، عداوت جزئی، اینا را کار قوه عاقله می داند. خب در هر صورت چه ما به قوه واهمه معتقد باشیم یا نباشیم، اون چه که در ابتدای امر توسط قوه واهمه یا قوه عاقله ادراک می شود صورت نیست بلکه معناست، که با علم حضوری و علم شهودی ادراک می شود و بعد اون چه که به واسطه قوه علم حضوری ادراک شده است زمین ساز میشه برای اینکه از آن صورت برداری بشود و صورت ذهنی از این مشهود و از این معلوم به علم حضوری در قوه خیال تحقق پیدا بکند. به عبارت دیگر، در حس مشترک وقتی که تماس برقرار میکند با یک واقعیت عینی از آن صورت برداری میکند. یک وقت هست که با حواس ظاهری تماس برقرار میکند با واقعیت‌های محسوس ظاهری طبیعی، با حواس ظاهری. و وقتی تماس برقرار کرد از آنها صورت برداری میکنه. و یک وقت هست که با یک واقعیت درونی تماس برقرار میکنه، خواه با قوه ای از قوای باطنیه با آن واقعیت درونی تماس برقرار بکنه و آن را ادراک بکنه، یا اینکه خود هویت نفس چیزی را ادراک بکنه، مثل اینکه نفس خودش را ادراک میکنه. اینا میشه بعد علم حضوری. وقتی این علم حضوری زمین ساز میشود برای صورت برداری از آن واقعیت، بنابراین از معنای جزئی صورت جزئی برداشته میشود و این در مرحله بعد از علم حضوری است. خب این هم بس بنابراین اقسام سگانه ادراکات و مفاهیم و صورتهای جزئی. حالا میرسیم به مفاهیم کلی و اقسام مفاهیم کلی. تصورات و یا مفاهیم کلی مفاهیمی هستند که به واسطه عقل ادراک میشوند و به همین جهت اونها را میگویند معقولات یا مفاهیم عقلی، و اینها در علوم بشری نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند و همواره مورد توجه پژوهشگران در زمینه ذهن شناسی و معرفت شناسی قرار داشتند. درباره حقیقت و چگونگی پیدایش اینها دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. یک دیدگاه این است که مفاهیم کلی به حقیقتی ذهنی و یا عینی نظر ندارند، یعنی اینها بیانگر یک حقیقت ذهنی واحد و یا یک حقیقت عینی نیستند، بلکه اینا الفاظی هستند از قبیل الفاظ مشترک لفظی که فقط لفظ واحده. یعنی وقتی میگیم انسان یا مثلا سنگ یا آب یا گل یا گیاه، این لفظ واحده ولی منطبق میشود بر مصادیق به صورت مشترک لفظی، مثل لفظ عین. لفظش واحده ولی در واقع اون چیزی که از اون حکایت میکنه متعدد و متکثره و یک معنای واحدی وجود ندارد. یه عده مفاهیم کلی رو اینطوری تفسیر کردن. به اینها اصطلاحاً میگوین نامگرایان و این نظریه رو میگوین نامگرایی و نومینالیسم یا نومینالیست که مکتب نامگرایی و یا طرفداران نامگرایی باشه. از جمله کسانی که طرفدار این دیدگاه بوده است ویلیام اوکامی، از فیلسوفان و متکلمان اواخر قرون وسطا است که ایشون متوفای 1349 میلادی است، و بعد از او آقای بارکلی هم از طرفداران این دیدگاه بوده. این یک نظریه است. در کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطا و رنسانس صفحه 531 تا 533 درباره این نظریه که از آقای ویلیام اوکامیس توضیح داده شده. در کتاب سیر حکمت در اروپا چاپ جدیدش صفحه 105 و مبانی و تاریخ فلسفه غرب هم صفحه 126 یک توضیح اجمالی نسبت به این نظریه در این دو منبع هم آمده. حالا این دیدگاه را فعلا نقل میکنیم و بعداً به بررسی و ارزیابیشون میپردازیم. دیدگاه دیگری که در این باره مطرح شده است، برخی از طرفداران اصالت حسگرایی مثل امثال آقای هیوم قائل به این شدن، گفتن که مفهوم کلی در واقع همون جزئی است، منتها جزئی که مبهم است. کلی یعنی جزئی مبهم، یعنی هرگاه برخی از خصوصیات مفهوم جزئی ازش حذف بشود و اختصاص انطباقش بر مصداق معین از بین برود، اون وقت این مفهوم جزئی مبهم قابلیت انطباق بر مصداقهای متعدد را پیدا میکنه و این مفهوم میشود کلی. مثل این که ما یک شبحی را که از دور میبینیم، خب این در نفس الامر و واقع جزئی دیگه، یک شیء متشخصه و جزئی است، ولی چون که خصوصیاتش برای ما روشن نیست، مبهم است، در اینجا قابلیت انطباق بر مصادیق مختلف و محتمل را دارد. احتمال میدهیم که یک انسان باشه، احتمال میدهیم که یک مثلا حیوان باشه، یک درخت باشه و امثال آن. همونطوری که عرض کردیم، دیدیوم کلی را اینجور تفسیر کرده از ایشون، متوفای 1776 میلادی است، یعنی از فیلسوفان قرن 18 میلادی. برای دیدگاه ایشون، آشنایی با دیدگاه ایشون به کتاب سیر حکمت در اروپا صفحه 47 رجوع بشود. دیدگاه سوم که به عنوان دیدگاه افلاطونی ازش یاد می شود این است که کلیات در اصل یک حقایق مجرد از ماده اند، یک واقعیت عینی دارند و واقعیت آنها هم خارج از ظرف زمان و مکانه، یعنی مجرد از ماده هستند. و ما که این مفاهیم کلی را داریم، مثلا از انسان مفهوم داریم، از آب یا از درخت مفهوم کلی داریم، این در واقع مشاهده همان موجودات مجرد از اون مثال هاست. تا اینها که مشاهده میکنیم، اینا مثال های ذهنی آنها هستند، نمادند، نمادهای ذهنی آن حقایق مجرد. حالا اونا کلیتشون کلیت وجودیه، یعنی سعی وجودی دارند، ولی اون که در ذهن ماست کلیتش کلیت مفهومی است. بله، حالا اینا هم خودشون دو گروه هن. یه عده معتقدن که روح انسان قبل از این که به بدن تعلق پیدا بکنه وجود داشته، در عالم مجردات بوده و حقایق مجرد عقلی را مشاهده می کرده. بعد که به بدن تعلق گرفته است، اون اموری را که مشاهده می کرده، اون حقایق عقلیه را یادش رفته، فراموش کرده. الان که به این اشیای مادی برخورد می کنه و اینها را مشاهده می کند، یادآوری می شه برای او. لذا در واقع معرفت را یک نوع تذکر و یادآوری می دونستن. این یک تفسیره. و تفسیر دیگرش این است که نه، روح قبل از بدن وجود نداشته. به اصطلاح نفس ما، روح ما، جسمانیت الحدوثه، نه روحانیت الحدوث. بلکه حالا اصلا حدوثی هم که مطرح نیست طبق نظر اول میشه قدیم، ولی به هر حال مجرده. اینجا قائل به وجود پیشینی روح و نفس انسان قائل نیستن، بلکه همزمان با نفس این روح به وجود میاد. حالا اینجا خودش دوتا دیدگاه میشه که آیا روحانیت الحدوثه یا جسمانیت الحدوثه، که جسمانیت الحدوث همون دیدگاهی است که صدر المتعلهین قائل شده و پیروان ایشون. خب حالا این کلیات یعنی چی؟ مشاهده کلیات چی هست؟ میگن مشاهده کلیات، مفاهیم کلی، همون مثل نظر سابق مشاهده اون حقایق مجرد هست. اما نه اینکه نفس ما قبلا اونها را مشاهده میکرده و حالا یادش رفته، نه، بلکه مشاهده این امور حسی نفس را مستعد می کند. برای چی؟ نه برای یادآوری، نه، برای ادراک، برای ادراک اون حقایق مجرد. ولی ادراک آن حقایق مجرد به صورت مشاهده کردن از دور، شبیه همون شبهی که عرض می‌کردیم، چون از دور نفس در این عالم است، در عالم طبیعت است، حقایق مجرد را می‌خواد مشاهده بکند، این عن بعیدنه، از راه دوره. و چون از راه دوره، درست اونها را به صورت متشخص ادراک نمی‌کنه، ادراکش ضعیفه. و این ضعف ادراک از میشود خدمتون که میشه بعد همون مفهوم کلی. یه جورایی این نظریه با اون نظریه پیشین مشابهت داره. منتها اونجا این ابهام را در جزئیات، ادراک جزئیات حسیه میدانست، و این نظریه این مبهم بودن و یا ضعف ادراک را در مورد حقایق جزئیه مجرده میداند. والا روح دو تا نظریه خلاصه اینه که مشاهده که میکنه، حالا اونجا این اون میگفتش که این مشاهده جزئی است، کم رنگ شده، ضعیف شده، که درهم ممسوس، یعنی مثل یک درهمی که خصوصیاتش از بین رفته، ساییده شده. واقعیتش یک درهمه، ولی که الان معلوم نیست که این مثلا چقدر هست، اون قیمتی که براش تعیین کردن ساییده شده، معلوم نیست. در هر صورت این هم یک دیدگاهه. و در بین فلاسفه اسلامی، صدر المتعلهین و علامه طباطبایی ادراک کلیات را، مفاهیم کلیه را، همین گونه قسم اخیر که مشاهده کردن حقایق مجرد عن بعیدن هست، تفسیر کردن. این نظریه را در کتاب آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 189 اگر خواستید رجوع بفرمایید. و اما میرسیم به نظریه چهارم که نظریه مشهوری است. میتوان گفت مشهورترین و معروفترین دیدگاه در این باره که اکثر فلاسفه طرفدار آن هستند، دیدگاه تجرید است، پیرایش است. یعنی چی؟ یعنی ما اول اشیای جزئیه رو ادراک میکنیم، ادراک حسی. حالا یا ممکنه هستش که ادراک ما به صورت ادراک حضوری درونی باشه. در هر صورت اول ما جزئی را ادراک میکنیم، بعد این جزئی که ادراک شد، حالا به خصوص در این ادراکات حسیه کاملا مثال روشنتر هست، میاد در قوه خیال، اون تماسی که با شیء محسوس بود قطع میشود، ولی بازم جزئی است. یعنی از نظر عوارض، اعراض، خصوصیات، اون صورت، صورت جزئی است، نه صورت کلی. نفس ما یا ذهن ما در این مرحله، وقتی که موارد و مصادیق متعدد را مشاهده کرد، مثلا افراد متعدد انسان، مصادیق متعدد از شیرینی، مثلا از یک رنگ، از یک مزه، از یک بو، و اینها را که به صورت مکرر مشاهده کرد، این توانمندی را پیدا میکنه که یک صورت کلی و مفهوم کلی بسازه یا بفهمه و ادراک بکنه، یا به تعبیری انتزاع بکنه، تجرید میکنه، این خصوصیات را حذف میکنه. اون باقی مانده، اون چه که میماند در ورای تجرید و پیرایش این مصادیق از خصوصیات جزئیه آنها، آن میشود مفهوم و معنای چی؟ مفهوم کلی. بنابراین از این طریق مفهوم کلی به دست میاد، و مفهوم کلی هم درکش هم کار عقله، یعنی این کار رو عقل انجام میده، نفس انجام میده، منتها نفس با قوه عاقله که وقتی که تجرید کرد تهذیب کرد، پیرایش کرد، قوه عاقله اون مفهوم کلی رو ادراک میکنه. خب این نظریه ایست که در بین فیلسوفان یونان از ارسطو نقل شده، او طرفدار این نظریه بوده و اکثر فلاسفه اسلامی هم همین دیدگاه را برگزیدند. حالا از جمله من یک عبارتی از ابن سینا نقل میکنم، ملاحظه بفرمایید. در کتاب اشارات، حالا شرح اشاراتی که شرحی که از مرحوم خواجه نصیر هست، شرح الاشارات جلد 2 صفحه 322 تا 23، ترجمه عبارتیشون رو میخوانم. شیء آنگاه که مشاهده میشود محسوس است و آنگاه که غایب میگردد متخیل است، و این به واسطه تمثل صورت آن شی در باطن است، مانند زید که او را دیده ای. آنگاه از نظر تو پنهان می شود و تو او را تخیل می کنی، و گاه آن شی معقول است و آن هنگامی است که مثلا در مورد زید معنای انسان که در غیر او نیز موجود است تصور می شود. پس زید آنگاه که محسوس است، پیرایه های بیگانه از ماهیتش مانند مکان، وضع، کیفیت و مقداری معین او را فرا گرفته که اگر از آن زدوده شود، از آنها زدوده شود، در ماهیت او اثر نمی گذارد. و قوه حس با رابطه ای که با بعد حسی و مادی آن برقرار می کند او را با عوارض یاد شده درک می کند. به این جهت هرگاه رابطه مذهور قطع گردد، صورت او در حس ظاهر تمثل نمی یابد، ولی قوه خیال او را از علاقه و رابطه مذهور تجرید می کند و آن را با عوارض خاصی درک می کند. حالا این دو مرحله، ادراک حسی، ادراک خیالی. لیکن تجرید کامل یعنی قوه خیال تجرید میکنه، فقط همون مقدار که اتصال با اون شیء محسوس داشت ای را قطع میکنه، اما بقیه خصوصیات میمانه. لیکن تجرید کامل توسط قوه عقل انجام میشود که ماهیت انسان را از همه عوارض تجرید میکند. گویا قوه عقل بر روی شیء محسوس کاری انجام می‌دهد که او را به صورت معقول، یعنی مفهوم عقلی و مفهوم کلی، مبدل می‌سازد. شرح اشارات، آدرس عرض کردم خدمت. این عبارت اخیر جناب ابن سینا که می‌فرماید گویا قوه عقل بر روی شیء محسوس کاری انجام می‌دهد که او را به صورت معقول مبدل می سازد، این تعبیر تعبیر مناسبی نیست. یعنی اینجا تبدیل انجام نمی گیره، تجرید انجام می گیره و پیدایش مفهوم جدید است، صورت جدید است، و الا اون صورت قبلی که حسی باشه و خیالی، البته حسی که قطع میشه، صورت خیالی به سایه جای خودش هست، چیزی به چیزی تبدیل نمیشه. این عبارت عبارت دقیقی نیست. در حقیقت یک نوع تعالی اینجا شکل میگیره، یعنی اول تجرید میشه و بعد نفس در مرتبه بالاتر و عالیتر به یک مفهومی میرسه که میشه بعد اون مفهوم کلی یا صورت کلی. تعالی است نه تبدیل. قوه عاقله، خب میدانیم قوه عاقله نسبت به قوای نفس انسان در عالی ترین مرتبه است، بر همه اونها برتری داره، از قوه خیال برتره، همونطوری که قوه خیال هم بر قوه حس تعالی داره. به تعبیر دیگر که حالا با سبک و با مذاق حکمت صدرایی اینها بیشتر سازگاری داره و ادبیات حکمت صدرایی با اینها هماهنگ هست، این است که ما در وجودمان سه مرتبه از ادراک داریم: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی، و اینها بر هم تطابق دارند. و راز انطباق مفهوم کلی بر مصادیق متعدد همین انطباقه. یعنی اینا مثل عوالم مرتبه مرتبه، مرتبه نازل، مرتبه متوسط، مرتبه عالی. خب اونی که در مرتبه عالی است احاطه دارد بر مرتبه متوسط که قوه خیال باشه. قوه خیال که مرتبه متوسط است بر حس برتری داره و احاطه داره. خب قوه عقل برتری دارد، احاطه دارد بر دو قوه قبلی. لذا مدرکات آنها را که تجرید که انجام میگیرد بعد از تجرید و پیرایش در مرتبه بالاتر که همان مرتبه قوه عاقله است، مفهومی و یا صورتی شکل میگیره. این بیان صدر المتعلهین است درباره مفاهیم کلی و حقیقت این مفاهیم و نحوه پیدایش آنها. ولذا در حکمت صدرایی این مراتب سگانه حس و خیال و عقل به مراتب سگانه یا عالم خارج، عالم عین، یعنی خارج از وجود ما، که عبارت باشد از عالم طبیعت یعنی عالم محسوسات، مادیات، و بعد عالم خیال منفصل، عالم مثال، مثال منفصل که حقایق جزئیه مجرده هست، و بعد مرتبه ی عالم عقل. همونطوری که در عالم واقع این عوالم سگانه هست و اینا بر هم دیگه تطابق دارند، هرچه در عالم حس است به نحو عالی تر در عالم خیال و مثال منفصله، و هرچه در خیال منفصل و عالم مثال منفصل است در به صورت کلی به صورت عالی تر در مرتبه ی عالم عقل است. حالا همین نحو ارتباط و این مراتب سگانه در قوه نسبت به ادراک خیالی، ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی هم وجود دارد. البته اینا همه فعل نفس است، میدونیم ادراک فعل نفس است. اونتا النفس فی وحدته کل قوا. این توضیحی بود درباره مفاهیم کلی و دیدگاه‌هایی که در این باره مطرح شده. در جلسه بعد به ارزیابی این دیدگاه ها میپردازیم و دیدگاه مورد نظر را بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.